شنوش از خودش هست. کسی شما این تلاش رو بکنه بودی تقرار تو اینجا؟ کدوم فایل بیارش؟
نه نمیشته همین جا بوده مقبوله نمیشته بوده جا آه این همچه
این
همچه
خب بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دوازدهم. قال قلت لعبی عبدالله ما بال اقوال اقوام یرون ان فلان و فلان ان رسول الله لا یتهمون بالله یتهمون بالکذب. چیست گناه قوم هایی که براشون روایت میشه از فلان و فلان از رسول الله که اون روایت متهم به کذب نیست؟ این کسایی می از رسول الله یه مطلب رو نقل میکنن که اونا متهم به کذب نیستن. بعد فیجی منکم خلافه، بعد از شما اهل بیت خلاف رو میرسه. خب چی میفهمید از این؟
سنی ها بودن
و این هم میکردن از همه عمر ابوبکر از رسول الله که از اهل بیت خلافش نمیشه. بعد حضرت میگه ان الحدیث ینسخ کما ینسخ بل قرآن. یه چی میفهمید؟
یعنی حدیثش درست بوده، نقل اینا درست بوده، صادق بوده.
نه اینش درست این قسمه. یعنی از این ان الحدیث میفهمید که اون حدیث نبوی که اول شهده بودید ینسخ همانطور که قرآن نسخ میشه. اینو میفهمید؟ یا کلا به جنس حدیث ینسخ کما ینسخ قرآن کدوم؟ اگر کسی بگه این حدیث نبوی ینسخ کما ینسخ قرآن، خب ربطی به اصلا پیدا نمیکنه. یعنی بگه از آن صحبت سر حدیث نبوی بوده، حالا بگه در احادیث نبوی یه حدیث نبوی اگر از عام نقل بشه بعد یه نبوی دیگه شما نقل کنید، این ناسخ اون حدیث قبلی میشه. خب این کار بحث ما نداره. ولی اگر منظوری باشه که جنس حدیث ینسخ کما ینسخ بالقرآن، یعنی چه حدیث نبوی باشه چه حدیث ائمه باشه، ما این سوال مطرح میشه که جایگاه تو مرجعات کجاست؟ توی مقبولی عمر ابن حنظله که نداشین رو. بعضی از روایات هم که احدثیت داشت، مثل روایت حسین مختار که اون جلسه بحث کردیم، اونا هم بقیه رو نداشت. الان این ترجیح به احدثیت یا به قول شما زمان جدید تر بودن، این در چه رتبه قرار میگیره؟ قبل از مشهوره؟ بعد مشهوره؟ بعد مرجعات؟ قبل مرجعات؟ جایگاهش کجاست؟ سوال روشنه؟ خب عرض شد خدمت شما که اینجا چه باید کرد؟ دو احتمال اینجا هست. یه احتمالی که بگیم نسخ یه جور جمعه، مثل عام و خاص دیگه، عام و خاص افرادی داریم و عام و خاص ازمانی. نسخ تخصیصه، مثلا تخصیص ازمانی. پس همونطور که تخصیص ها بر مرجعات بگید مقدم بودن چون جمعه عرفی بودن، نسخ هم یه جور جمعه عرفیه چون تخصیص ازمانیه دیگه، تخصیص ازمانیه مثل بقیه تخصیص ها بر مرجعات مقدمه. این یه احتمال روشنه. نسخ تخصیص ازمانی است.
خود نسخ اون نسخ داره تخصیص ازمانیه. بعد یه ملاکی هم که بهت گفتیم بعد از وقت عمله به عام میاد. بعد ما اون تو بحث فنی تخصیص که صحبت کردیم بودش که وقتی قرار مورد مراد جدیش رو خاص بگه نباید فرض باشه که زمان عمل به عام گذشته باشه.
بله.
حالا اینجا که با این فرق شما
کاری کسی کلا
منظور از نسخ
رو ببریم روی تفسیر. اینو میگم. خود شیخ میگه، اینجا میگه بعداً میگیم، یه اشاره میکنه بعداً مفصلش میاد. میگم. پس یه بحث اینه که از یه طرف نسخ تخصیص ازمانیه، پس مثل بقیه تخصیصا میشه، جمع عرفی میشه، برای مرجعات مقدم میشه. یه احتمال اینه هم که دیگه که از بحث ظهور که ناشی از کثرت و قلته. ما تخصیص افرادی تو شریعت که دعوش بر تدریجیت بیان مطالب زیاد داریم، ولی تخصیص ازمانی بگید کم داریم. بنابراین نسل یه امر خلاف ظاهره، لذا تا میشه نباید سراغش بریم، لذا جز جمع‌های عرفی قرار نمیده. در همین حد پرونده رو میبنده. بعدن شیخ یه حرفی داره که بعدن مفصل دیگه میگه نسخی که در قرآن هست همون نسخ مصطلحه، اما نسخی که تو روایت میاد به این معناست. خب دقیقا اون روزم یکی پرسید زکات و خمسه داره بود، نسخ تو روایت به این معناست که ممکنه صلاح نباشد که حکم واقعی رو امام اول یا امام دوم بگه، فعلا حکم ظاهر رو میگه، زمانش که رسید حکم واقعی رو بهشون میگه. مثلا فروعات خمس، ارباح مکاسب، اینا رو در زمان پیامبر و امیرالمومنین و حتی امام حسن عموم شیعیان عموم رو میگن، ما خواص کار ندیم، عموم خبر نداشتن، یا حتی امام حسین و امام سجاد. از زمان امام صادقه که عموم شیعیان با ارباح مکاسب آشنا میشن. در واقع خمس از اول تو ارباح مکاسب بگید بوده، این نیست که خمس هر وقت زدن پنج اومده، این بوده، منتها اعلان عمومیش قرن دوم انجام شده. این نظر شیخ و مشهور. پس این نیست که مثلا حکم از اول نبوده، پیغمبر برای همونا گفته، بعد یه قرن که گذشته حکم عوض شده. اصلا نسل به این معنا ما بعد پیغمبر نداریم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اون موقعی که الیوم اکملت لکم دینکم شد، یعنی تشریعات تمام شد. اون چه که بعدن در زمان اهل بیت اتفاق افتاده، عمومی کردن یه سری خبرهایی بوده که عمومی نبودن، که به تدریج همین انجام شده تا دوران امام حسن عصر کردیم، و بعدش هم دیگه این هم ندارید، یعنی این نوع نسخ هم تمام میشه. اون روز یادم یکی پرسید آخر جلسه چند شنبه بود شما بودی آره، که خب میشود مثلا زکات رو به صافت خمس که آقا اینا نبوده، و گفت شاید مثلا ارث هم اینجوری باشه، زنان هم اینطور، خیلی اخوال دیگه هم اینطور باشه. اونجا عرض کردیم مفصلش تو رسائل هم همینجا میاد صفحه 95 اینا، که نه اینطور نیست، از اول حب چی بوده؟ همونی بوده که بوده، و نسل به اون معنایی که حب عملش تمام بشه ما در زمان بعد پیغمبر نداریم. الیوم اکملت لکم دینکم. اون چه که بعد داریم اینه که یک حکم‌های واقعی پنهان بودن از عموم، و بنا بوده که مردم به همون حکم ظاهری بگید عمل کنن تا زمان ابلاغ عمومیش برسن. خواص می‌دونستن ولی عموم نمی‌دونستن. حتی تو اعتقادات هم هست، حدیث جابر رو وقتی که یونس نقل می‌کنه میگه که توی بعد از جان شهادت امام کاظم عموم شیعیان نمی‌دونستن، واسه همین مردد می‌شدن، حتی حکومت هم مردد بود که خل امام بعدی کیست، یه تا جاسوسان حکومت هم نمیدونستن، فقط خواص میدونستن، خواص میدونستن. بعد تا وقتی زمانش رسید اعلام عمومی شد. تو فروعات هم همینطوره، این هم توی اعتقادات، هم توی اخلاق، هم توی احکام، همش هست. این معنا بوده، و وقتی که این معنا شد، اگر اولی حکم ظاهری باشد، دومی حکم واقعی باشن، از باب تقدم حکم واقعی بر حکم ظاهری میگه اون حکم واقعی الان اعلام شد، عمد اون حکم ظاهری دیگه ادامه داره. اگر غیر از این باشه این قابل قبول نیست. این مسلک شیخ انصاری است که مسلک مشهور است. پس اینو جمع‌بندی کنیم، در روایت 12 باب قضیه نسخ، این حرف شیخ رو تمام کنیم بعد حاشیه بگیم، قضیه نسخ اومده. این نسخ یه وقت شما میدید فقط حدیث نبویه، یعنی روایت داشته با یه روایتی از پیغمبر سنی ها نقل کردن، شما یه روایت دیگه از پیغمبر نقل میکنید، اون حدیث نبویه که سنی ها نقل کردن دروغ نقل نکردن ولی نسخ شده. اگه این باشه ربطی بحث ما داره، فقط من حدیث پیغمبره. ولی اگر گفتیم که مشهورم میگن که به حدیث اهل بیت هم بگید کشیده میشه، سوالی که جایگاهش کجاست؟ قبل از مرجعات یا بعد مرجعات؟ گروهی گفتن قبل از مرجعات، چون نسخ در حقیقت چیه؟ تخصیصه، تخصیص ازمانیه، تخصیص هم جمع عرفیه، پس قبل از مرجعات قرار میگیره. گروه دیگری گفتن چون نست تعدادش کمه، بنابراین ما تا دلیل نداشته باشیم حمله بر نست نمی کنیم، لذا از مرجعات هم متأخر میشه، چون مرجعات دلیل دارن دیگه. شیخ نظرش که بعدا خواهد گفت اینه، تو مت بعدا میاد، حالا یه خود ادوار چون میخونیم، که احکام واقعی بعد از پیامبر دیگه نست نمیشن، همونا که بودن هستن، اما اتفاقی که میفته اینه که حتی نه بعد پیامبر، همون اواخر پیامبر، یعنی از همون علیام اکمنت لکم دینکم به بعد، نزا شما میرید بعد از علیام اکمنت لکم دینکم توی حجت الوداع دیگه، ذوالحجه است، وفات یا شهادت پیامبر چه ماهیه؟
سفر.
بین ذوالحجه تا سفر چندین ماه فاصله است، درسته؟ ذوالقعده، ذوالحجه، بعد میشه محرم، بعد میشه
سفر،
دو ماه فاصله، بیشتر از دو ماه فاصله است. این چندین ماه فاصله است، توی این مدت نه حکم جدیدی اعلام شده نه آیه جدیدی گفته شده، با اینکه پیغمبر که بعضی میگن پیغمبر چند سال بیشتر عمر میکرد قرآن بزرگتر میشد، چرت میگن، چون اولا نزول دفعی شده بود، همونایی که قبلا دفعی نازل شده بود دوباره میخواست تدریجی نازل بشه، بعدم بعد از آیه حجت الوداع گفت علیم اکمنت لکم دینکم، تا زمان فوت پیامبر چند ماه فاصله است، توی این مدت هم هیچی نازل نشده. آیه لعن الله من تخلف، اون آیات زیل روایت لعن الله من تخلف جیش اسامه مال قبله، منتها اتفاقی که افتاد روایاتی بود که در اواخر صادر شد، در نهایت به اون روایت چیز منجر شد که گفت که ان الرجل لا یحجر، اون حدیثشه، بله آیاتش مال قبل از علی امام صدورش، اون بعد
آخر
آیه
آخر آیه
رفتم
آیه قبل از آیه دهیم،
نه آخرین آیه که نازل شده آیه حجت الوداع، مراجعه کنید به شواهد تنزیل حاکم هستانی، اتفاقا از همون استفاده میکنیم بر اینکه آیه از همون روایت هم استفاده میکنیم که خود سنی ها هم تو شأن نزولاشون دارن که اون آیات مربوط به قضیه جیش اسامه بود، مثلا تخلفی که اینها انجام به اشکال مختلف بود که آخرش دیگه ان الرجل لا یحجر بود که در روایت هم هست نه در شواهد تنزیل حاکم هست کنید، خود همین علیام اکمنت لکم دینکم نگاه کنید مهمان آخرین آیه است، اونا هم قبله، اینا دیگه آدرس دارم، کلن شواهد تنزیل حاکم هست کنید هر آیه شواهد زنشه، روایت شیعه و سنی هر دو هست، البته اونجا هم تید مراجعه کنید، هر آیه دیگه هم که خواستید همینه، تقدم و تأخر در صدور هم با شأن نزول مشخص میشه نه با چیز دیگه. چون تعدادش کمه.
نادر بود. قبل از تحقیق منظورمونه؟
بله. بله بعد مراجعت داد. مسلک شیخ همین است که نسخ به معنای آن است که یک حکم اگه بنا باشه که حکم واقعی عوض بشه نه نداری. اون بعد از علیام اکمنت لکم دینکم تمام شد. اگر نسخ به معنای اینه که یعنی یه چیز واقعی رو مردم نمیدانستن بعد حکم ظاهری به اون رضا به ظاهر عمل میکردن بعد حکم واقعی به اونها گفته شد، بله این رو داری، کمان که در فروعات خمس، زکات و امثال هم اتفاق افتاده، این اشکال نداره، لذا توی مورد نگاه بکنیم چجوریه. حالا بعد اون مثال هم که زهید بگم الان لذکر مثل از زنان سن واقعی یا ظاهری؟ شک اصلا شده که اصلا نصب به این معنا امکان پذیر نیست، اگر هم بخواد اتفاق بیفته باید قبل از حجت الوداع صورت گرفته باشه، یه تو اهل بیت نمیشه. اما اینکه زکات بر اسب بگیریم یا نگیریم، خمس رو ارباح مکاسب بگیریم یا نگیریم، اینا قبلش ما یک آیه قرآنی بر نفی اینا که نداشتیم، اینا بر اساس عمومات حلیت به اصطلاح لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائب یطعمه الی آخر، رو اینها حکم میشد، به عموم ظاهری میشد، عموم میشد ظاهری، بعد وقتی زمانش رسید اون حکم واقعی که حرمت تصرف در مال خمس داده شده بود به مردم اعلام شد، حتی یه مقدارش قرار شده بود بقیه‌اش، یه مقدار هم خود ما قدم تو من شاین فین الله خمس و بقیه‌اش میگم یا زکات برس، ما این رو قبول داریم و اگه اینجور بود بله این مقدم میشه، اگر هم اینجور نبود اصلا قابل قبول نیست. این یاد گرفتید تا اینجا، این هم حرفای شیخ و حالا حاشیه میگم.
خب طبق احتمال دوم بازم
تخصیص هست
یا نیست؟
تخصیص نست ثبوتاً تخصیص ازمانیه، ولی ملاک جمع عرفی و جمع بگید تبرعی ثبوت نیست که، اثباته. و در مقام اثبات نسخ انتها و عمد الحکمه، در حالی که تخصیص درش عمد حکم عام تمام نشده، بلکه مفسر مراد جدی از افراد یا احوالات عموده، بنابراین حسابش با اون جدا میشه. روشن چی شد؟ ثبوتاً نسخ تخصیص از بوده، منتها جمعاتی ملاکش اثباتی نسخه. این هم میشه مسلکشه. حالا عبارت رو بخونی اون حرف بعدش هم میتونی هر حاشیه مخواسته. نکته حاشیه اینه که اصلا از اول داریم آیا این حدیث مال تعارضه؟ میگه قومی از رسول الله یه روایتی میکنن، شما خلاف اون میگید، گناهون اقوام چیه؟ این هم اخبار ده از یه ضابطه کلی که همون دیگه قرآن نصب میشه، حدیث هم نصب میشه. آیا ناسخ و منسوخ در قرآن معارض حساب میشن؟ بگید نه. اصل بر عدم نسخه، ولی وقتی با قرینه نسخ ثابت بشه اینا معارض نیستن. حدیث هم همینطوره، اصل بر عدم بگید نسخه، حتی اون نسخ معنی که شیخ میگه درست هم هست، ولی که اگر قرینه پیدا شد اون اتفاق میفته، نه دیگه اصلا معارض حساب نمیشن، چون یکی میشه ظاهری دیگری میشه بگید واقعی، میشه تقدم واقعی بر ظاهری، این اتفاق میفته. تقدم واقعی بر ظاهری هم گفتن تعارض نیست، چون در تعارض وحدت موضوع لازمه، یا باید هر دو ظاهری باشن یا هر دو واقعی باشن، یکی ظاهری یکی واقعی، اصلا تعارض نیست. اینم نکته حاشیه‌ای. اینا معلوم خدا
چی
حالی
اصلا این
با تعارض
نیست همین که میگه که لایق
همین که فیض نور خلاقون تعارض مصطلح یه واقعی ظاهری نیست، چه نسخی قابل قبوله؟
حل حضرت این
مرجعه، یعنی نه مرجعه نیست که، مرجعه اونه که بعد از تعارض مستقر میاد.
حل تعارض
این اصلا تعارض مستقر نمیشه. شما میاد میگید اون قبلی ظاهر، اگه هر دو واقعی باشه که قبول نمی کنه، میگید بعد از چیز تمام شده، هر دو هم ظاهری باشه که میره تو قواعد اصول اولیه، یه ظاهریه یه واقعی،
امام میدونه ما
نمیدونیم. نه ما میدونیم، ما الان چرا گفتیم لذکر مثل اصل اونسان توسط اهل بیت نمیتونه نسخ بشه؟
اونو میدونیم قضیه.
نه چرا میگید توسط اهل بیت نمیتونه نسخ بشه؟
موضوعش رو واقعه
خب تمام. پس ما تو هر جا نگاه بعد از رسول الله نگاه میکنیم، اگر در موضوع اون حکم، این اون حکمی که ما داریم به هدیت حرمت میکنیم، حکم ظاهری باشه، استناد به براعت یا امثال هم بوده باشه، خب بله اون ممکنه نسخ بشه. اما اون وقتی که دلیل دوم میاد، دلیل واقعی داره میاد، دلیل ظاهری که نمیاد. پس تقدمش برای میشه تقدم واقعی و ظاهری. اگر ما اون حکمی که از اول میکردیم اون که واقعی بود، شک عطف نشده بود، اون که اصلا دیگه بعد رسول الله قابل نسخ بگید نیست. بنابراین اصلا توی این قصه مرجع باب تعارضی وجود نداره. یکیش که میتونه مرجع باب تعارض باشه، در صورتی میشد که خطاب اول واقعی باشه، خطاب دوم هم چی باشه؟ واقعی باشه. بعد این دو تا خبر با هم تعارض کنه که این که بعد رسول الله قابل قبول نیست، خلاف اکمال شریعت، خلاف اتمام دین. این میمونه یه حالت که اولی با ظاهری باشه، دومی واقعی. یعنی مثلا ما بر اساس اومات هدیت فکر میکردیم ارباح مکاسب برای ما حلاله، دقیقا براعت دیگه. بعد یکی اومد گفت ارباح مکاسب خمس داره،
براعت
اگه اون باشه، اما اومات ادله براعت شرعی است، نه اومات واقعی.
خود اینکه
اون فقط مال اکله.
حالا بعد اگه
اوهل لکم ما فی الارض جمیعا مال حکم ظاهریه، ولی تخصیص اکثر لازم
نمیدونه. اینکه مال حکم ظاهریه رو همه
باید قرینه دیگه درست کنیم. نه ربطی به این نداره. ما همه جا هر وقت میگیم واقعی یا ظاهری باید دلیل داشته باشیم. حالا یا دلیل متصل مثل رفع ما لا یعلمون که لا یعلمون توشه، یا دلیل منفصل مثل اوهل لکم ما فی الارض جمیعا مستخصد اکثر آمسانون الان. اگر اون خطاب اول ما ظاهری بود، ممکنه توی روایات بعدی بیاد چی بشه؟ نسخ بشه. دخو بعدی میشه واقعی، قبلی هم که میشه
ظاهری.
نه اینکه الان میفهم قبلی ظاهری بوده، از اول که اون ظاهری بود. این هم که واقعی میشه تقدم واقعی بر ذاتی، این که اصلا تعارض مستقر نیست.
این بعد از حل قضیه،
نه بعد حل قبلشه،
نه خودش این که ما فهمیدیم بعدش
الان، یعنی اینی که این حدیث داره میگوید یا باید مختص به حدیث بگید نبوی باشن که اگر اون باشه خب بله، اون تا اون دیگه بحث ما مربوط میشه که نصر شده. اگه توازن به این حدیث
نبوی چون مخواد بحث ما
نمیشه دیگه، به خاطر اینکه تنها در صورتی حدیث غیر نبوی میتونه بیاد اون نبوی رو به لحاظ ناسخیت یا تقدم به هم بزنه که اون حدیث نبوی ظاهری باشه.
این میدونم فهمیم
ما بفهمیم ظاهری اون میفهمیم، نه دیگه از ببین آقا جان اگه نداشته باشیم میشه واقعی، بعد نسخش رو قبول نمیکنی. ببین ما واقعی ظاهری رو باید خودمون تشخیص بدیم، دلیل نو که نمیگه
داره کلی میگه هر وقت این شکلی
اومد میدونم اگه کلیتش قابل قبول نمیشه به خاطر اینکه خلاف قضیه اکمال شریعت میشه. بنابراین یا باید این روایت از اول مال دو تا روایت نبوی باشه، سرایت به روایت اهل بیت پیدا نکنه، یا اگه بخواد سرایت پیدا کنه باید اون نبوی اولی ظاهری باشه، این دومی که از اهل بیت واقعی باشه. این هم میشه تقدم حکم واقعی بر ظاهری. این اصلا از باب تعارض میره بیرون، میمونه اون دوتا مرجع احدث زمانان دیگه که اون هم که سند نداره، روایت فیض ابن مختار و اون یکی ابی صبا کلانی،
اونا هم کردن
برای
اینکه
اصلا بازگشتش به همون مخالفت آمد، اونا ده اشکال دلالیش بود، اما به لحاظ سندی هم سند نداشت. این هم حاشیه بخونیم. عرابه ان الحدیث الثانی عشر، این کدوم؟ موثقه محمد ابن مسلم، حدیث ثانی عشر موثقه محمد ابن مسلم دلالت میکرد بر نسخ حدیث به حدیث. حالا بر فرض شمول حدیث ثانی عشر در روایات الامامیه، این برای چی میگه؟ چون اگر بخواد نسخ عادی باشه باید مختص به روایات نبوی بشه، کما اینکه شیخ هم توضیح کرده بود، یعنی یه روایت نبوی هست از طریق مثلا فرض کنید ابن مسعود نقل شده، یه روایت نبوی دیگری است از طریق امام صادق نقل شده، ولی جفتش نبویه. بر اگر این معنا رو نگیم، بگیم شامل میشه روایت امامیه رو، که اینم رو این مبنا درسته که قائل بشیم به اینکه کشف میکنن کی ائمه از ناسخی که ودیعه گذارده بوده اون ناسخ را رسول الله در نزد ائمه. چرا؟ چون اگه اینو نگیم خلاف اکمال شریعت میشه. وقتی که میگه ما من شیئن یقرب و کم، اینه پیغمبر داره میگه تو حجت الوداع دیگه، ما من شیئن یقرب و کم الالله و یبعد و یقرب و کم الالجنه و یبعد و کم عن النار الا وقد امرتكم به، و ما من شیئن یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن، یعنی کل امرها و نهیها رو من گفتم دیگه، بعد از این دیگه امر و نهی جدیدی نیست، بلکه یا تبیین این امر و نهیهای منه یا اون امر و نهیهایی است که من به مصلحتی پنهان کردم عمومی نگفتم بعد اون آشکار میشه. اولی مثل وضوع که بحثر تبیین ما انزل الله میشه، درسته؟ دومی هم مثل همین فروعات خمس و زکات که عموم خبر نداشت، اینطوری میشه. بگیم کشف میکنه که رسول الله بنا گفته، بنا میشه در خلاف چیز میشه، خلاف اتوشن. خب حالا بنابراین که این رو به روایات نبوی محدود نکنیم و به روایات ائمه هم بگید سرایت بدیم، آیا هوه یعنی کی؟
ناسخ
مقدم است بر باقی ترجیحات، یعنی میره تو جمعهای عرفی قبل از ترجیحات ممشه، یا مؤخر از جمعهای از مرجعات وجهات من دلیل کدوم میشه؟
مقدم.
اونایی که میگن مقدم بر این جزء جمعهای عرفی میشه، مقدم بر مرجعات میشه، چی میگن؟ میگن نص از جهات تصرف در ظاهره، چون نص تخصیص ازمانیه، لندن نسخه من تخصیص الازمان، و لذا که نص تخصیص ازمانیه ذکر کردن نصر را در تعارض احوال. ببین تعارض احوال لفظ اصالت الاطلاق در برام این اطلاق تقیم، اصالت العموم عموم و خاص، اصالت عدم تقدیر دوران بین ازمار و عدم ازمار، اصالت و عدم نقل دوران بین نقل و عدم نقل، اصالت و عدم نسخ دوران بین نسخ و عدم نسخ. حالات لفظ که میشه همون اصول لفظیه، اصول لفظیه کفایه یک میشه، کفایه یک میگه تعارض الاحوال لللفظ احوال خمسه الاشتراک الازمار النقل العموم الاطلاق. بعد میگه دوران بین این با مقابلشون بود، اصل بر عدمشون میشه، دوران بین خود اینا بود، ضابطه کلیه نداره. معلوم شد؟ اصول لفظیه مال تعارض احوال لفظ داره. حالا اصالت و نقل تو اصول لفظیه گفتن، پس تو جمع های عرفی وقت مر را قبلا گذشت که رسائل یک و خواهد آمد تو همین تعارض تراجی که مقدم از جمع بین نو، یعنی کدوم نو؟ جمع دلاله که نوع جمع عرفیه دیگه، فرق نمی‌کنه مثلا تخصیص و تقیید و اینها، مقدمن این جمع های عرفی بر ترجیحات دیگه، مثل چی؟ شهرت و مخالفت عامه و صفاتی هر کسی قائل بشه. پس این من دلیل کی بود؟ تقدم که نصب بشه جمع عرفی و مقدم بشه. و من دلیل طرف دومه که بگیم چی؟ مؤخر. نصب بر فرض ثبوت نصب، ما که بگیم نصب کمه فی غایت القله ولا یعتنا به این نصب در مقام جمع ولا یحکم به این نصب قر، چون باید دوران بشه بین اکثر و قلیل، ظهور میشه بر اکثر، نصب تصرف قلیله، فلا بد از رجوع به مرجعات دیگه که درشون زیاده، مثل اون جایی که ممتنع بشه جمع عرفی میره سراغ مرجعات، حالا هم میره سراغ مرجعات، اگه مرجعات نشد میای سراغ بگید نصب، این نصب بعد مرجعات
اکثر اون کیه؟
مرجعات نسبت به نصب اکثر، نصب تعدادش کمه. سیجی بعضو کلام بیزنید چون حیف مطلب نسته بشه، اون روز هم پرسیدین صفحه 95 رو بیارین. اونجایی که میگه فل اوجه ترجیح تخصیص بر نصب مرجعات به دلاله رو بیار. فلا آجا و احتمال سرس پیدا کردی؟ دو خط بعد از اون میگه فکزا دیگه میخون از فکزا میگه درست مطلب اینه، نه این حرف درست که کلن نصب بر مرجعات مقدم بشه، نه کلن مرجعات بر نصب بگید هیچ کم نی. آجا اینه که بگید همچنان که مقتضای براءت عقلیه به بیان تکلیف اینه که بیان تکلیف علت تدریجه، در حالی که همه در احکام واقعی مشترکن، یعنی حکم واقعی عوض نمیشه برای همه یکی، منتها احکام ظاهریه میتونن عوض بشن، و کذالک در مورد ورود تغییر و تخصیص و مازتر مطلقات هم همینه بگیم، بگیم حکم واقعی عوض نمیشه، اون حکم ظاهری تغییر میکنه. پس یجوز ان یکون حکم ظاهری لسابقین الترخیص فی ترک بعض الواجبات، مثلا ترک زکات بر فلان، ترک خمس بر ارواح مکاسب و فعل بعض المحرمات، انجام تصرف در مالی که از ارواح مکاسب و خمسش داده نشده، که یقتضی این ترخیص را عمل به عمومات. اون عمومات داله بر براها که بود رفع مالا یعلمون کل هم فی ساعت حتی یعلمون، اینا هم هنوز علم به اون مثلا خمس در ارواح مکاسب نداشتن، لذا به اون عمومات ظاهری عمل میکردن. و این کان المراد منها در واقع خصوص الذی حکم المشترک، از اول مراد اون که واقعی خاص بوده و ولی از اول این حکم رو اعلام بگید نکردن، اعلام رو گذاشتن من از آن عمومی که عمل میکنه عموم ظاهری بده. این مسلک شیخ و مسلک مشهور هم همینه، اونجا مفصل میاد. اونجا
با
مطلب
تعریف تموز به
خودشون جمع میگه این مواد ظاهر ظاهر
لازم نیست اون برای باشه.
وقتی که مخصص واقعی میاد مقید منفصل میاد کشف میکنیم از اول مراد جدی زیر بوده، لذا اصلا تطابق دیگه بین مراد استعمالی و مراد جدی جاری نمیشه. یعنی شما فکر میکردید اون واقعیه، در واقع ظاهری بوده، مجوز شما در واقع براءت بوده، براءتی که بعد الفصل ولیعهد جریان پیدا می‌کنه.
مجوزمون
دارد. شما عمر گشتی چیزی پیدا نکردید، مجوز ارتکابتون براءت بوده، عمومات براءت بوده. خب اینم بعض الکلامی گفت سیجی اشاره کرد. معلومه خلاصه ظاهری صلاح نبوده واقع رو بگن. لذا وقتی ابن وشا یا خود وشا حالا طبق نقل به امام رضا گفت که حقا علینا ان نسألکم، امام رضا گفت قال نعم، و حقا علیکم ان تجیبونا قال لا، ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. اگر صلاح دیدیم واقع رو بهتون میگیم، جواب سوالت رو میدیم، ولی اگر هم صلاح ندیدیم جواب سوالت رو نمیدیم تا شما به همون حکم ظاهری که داشتید بگید عمل بکنید، عمل بکنید تا وقتش برسید. اینه قصه اونه که بر امام لازمه اتمام حجت، نه بیان حکم الله واقعی. رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس حجتون بعد رسول
الله علالله
چی؟
علالله
علالله حجتون بعد رسول. این حالا هستش اینجا شدید
حجت مقابلت
حجت حجت دیگه حجت من دو قبیش ما یحتج جمعه مولا علالعب والعبد علال ما یه همه من اصطلاحی هم کنیم در میخواد من نقام یک دلیل نمیخواد. خب آخرین مطلبی رو که بحث میکنه نکات دیگه هم راجبه این روایت هست، ولی اینها رو چون بعدا بحث میکنه ما هم میزنیم بعدا همون تیکه روایت رو میخونیم و توضیح میدیم. تو دوتا روایت آخر رو بیاریم تو خاموش شد این پسورد پسورد رو بزنید دو تا روایت آخر رو نگاه کنید 13 و 14 اِنَّ فِي اخبارِنَا مُحْكَمًا كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَمُتَشَابِهًا كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ فَرُدُّ مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا ولا تتبه و مشابه آدون محکم ها فتزلو. این یه روایت میگه روایات ما هم مثل مثل قرآن محکم و متشابه داره. شما بیاید حمل متشابه علل محکم کنید، حمل متشابه علل محکم که دیگه بلده دیگه، درسته؟ محکم یعنی چی؟
نص
و با اخباری که نیستیم، اخباری میگفتن نص میشه محکم، اصولی این چی میگفتن؟ دوباره همون حرف اخباری میزن محکم یعنی اهم از نص و زار. بابا رساله یک سید صدر الدین صدر دعوایی که داشت بودن بی اول اون میگه محکم مساویه با نص، متشابه میشه ظاهر و معول و مجمل. اوز آخود شیخ جواب داد، اصولی جواب داد که نه محکم هم از ظاهر و نص متشابه میشه مجمل و معول. یادتون من اخباری شو یکم رسول خود رو بگه اخباری شد محکم میشه هم از داستان. پس یه جا نصی داشتیم یا ظاهری داشتیم، از اون بر مجملی داشتیم یا معولی داشتیم، مجمل و معول رو هم کنید بر نص و ظاهر، این میشه رد المتشابه الی المحکم. و اگه برعکس عمل کنید نص و ظاهر رو بخواید هم کنید بر متشابه و مجمل فتزلو، گمراه میشید. روایت بعدی هم روایت مهمی است. حالا تا ببینیم آن سر. روایت بعدی است. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلام الله، که در بحث اعلمیت استفاده میشه. وقتی شما افقهید که مقصود کلام ما رو، معانی هم میگه، معنا نمیگه، جمع میاره، یعنی مقصودها، یعنی کلام ها یه مقصود نداره، لایه های مختلف داره، مثلا در طول هم لایه های مختلف معنایی داره، کلامش ظاهر داره، بطنی داره، هر بطن داره، هفت تا بطن داره، همتون میده جون. وقتی شما اعلمی که چکار کنید مقصودهای ما رو بتونید در بیارید، یعنی مثلا شما یه ادبیات خونده باشید احتمالات مختلفی در میاد دیگه، کدوم یک از این احتمالات مراد نویسنده باشه، مراد امام بوده، اون میشه اعلم. مثلا قبلا بهتون گفتم تمام هنر یک فقیه در معنا کردن حدیث معلوم میشه که چیکار است. چرا اینطوریه؟ چون ان الکلمه لا تنصرف على وجوه، کلمه به وجوه مختلفی حمل میشه، شما باید اون وجوهی که مقصود ماست در بیارید. فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب، انسان اگه بخواد کلامش رو میچرخونه و دروغ نمیگه، یه جا تقیه‌ای میگه، یه جا توریه میکنه، یه جا مطلق رو میگه، قید رو نمیگه، یه جا حکم ظاهری رو میگه، جای دیگه واقعی رو میگه. بنابراین شما وقتی افقید که بدون در بیارید، مثال ابن ابی یعفور یادتون باشه که وقتی رفت پیش زراره بدگو اشتباه کردی، زراره گفت چرا؟ ابن ابی یعفور حدیث رو که خودش از امام میگه شنیده بود به زراره گفت، بعد زراره وقتی گوش داد گفت اعطا که من جناب نورا، کلام تقیه بوده، خود ابن ابی یعفور نفهمیده بود، زراره فهمیده، یعنی افقیت، یعنی اون وقتی حتی میشه امام، امام فهم زراره تایید کرد، یعنی زراره افقه بود از ابن ابی یعفور، وقتی خودش اونجا نبود فهمید این که خودش اونجا نبود تلیلیه، وقتی هم فقیه بود و اینم آدم عادی نبود، این میشه افقه بود. حالا این جناب آقایون فکر من این روایت هم بوده رد المحکم و متشابه المحکمه، یعنی اونی که فقیه قوی تریست محکمات رو میشناسه، بعد بقیه روایت رو بر اساس محکمات میاد معنا میکنه، اما اون که نمیشناسه سیوتیوار برخورد میکنه، متن حدیث رو نگاه میکنه، گفته این ظهور میگیره و حکم میکنه، یعنی فوت و فند بقول آیه تبریزی، یه سری ها فقیه نیستن، یه سری ها فقیه هستن ولی همه اینا هنوز فقیه به حمل شایع نشدن. بعد فرقش چیه؟ اونی که فقیه نیست اصلا سند نمیتونه در بیاره، دلالت رو نمیتونه در بیاره، تعارض رو نمیتونه حل بکنه، اونجا گیره. اونی که فقیه شده اینا رو بلده، اما چون هنوز بقیه جا رو بلد نیست، همون رو میخونه و یه استظهار میکنه و استظهارش هم فنیه ها، سند فنی بررسی میکنه، دلالت هم فنی بررسی میکنه، حکم میکنه. این هنوز به اون ریزه کاریای کار دستش نیامده، فوتای کوزگری بلد. وقتی میشه فقیه بل حمل شایع، اون دیگه محکمات ابواب رو میشناسه، وقتی با یه حدیث میبینه رد المتشابه علل محکم میکنه و بعد معنایی میکنه که به این سادگی نقض پذیر نیست، در اینکه اون اولی چون یه جا رو نظر داده، به قول آقای بروجردی هم بزش آقای تبریزی هم در مورده، بیگه کسایی که تازه فقیه شده باشن زود نظر میدن، هرچی فقیه پخته تر باشه اظهار نظرش دیرتر، از این مال زمان آقای بروجردی بود، الان فقیه نشده نظر میدن دیگه، قرد کرده اون موقع بود که اونی که فتازه فقیه شده بود زود نظر میدن، اون که فقیه پخته صبر میکرد تا قشن همه جهان کار رو ببینن. حالا خب طلبه رسال خون نظر میده، نظرهای گنده گنده، منم بهش میگی مثلا آقای فلانی رو نمیگم، یعنی فلان اشتباه کرده با کمال شجاعت تحور حماقت چیز بجوزه، میدونید علت چه؟ علت اینه که فنی برخورد نکرده، دو دفعه سه دفعه یا با آدم فنی روبرو نشده اصلا، یا اون آدم فنی مراعات حالشو کرده. آقازاده ها معمولا اینجوری میشن، چرا؟ چون یا با فنی روبرو نمیشن، یا اون فنی میگه حالا من الان اینو بزنم جوابشو بدم، بعد این بهش بر میخوره، فردا میشه آقا خلاصه میشه باباش یه جا زهرشو برای ما خالی میکنه، سر به سرش نمیذارن، این مدرس هم خالی میگه. بعد همینطوری میاد بالا، همینطوری میاد بالا. خب این چیز نشد دیگه، ورز و ولا ندیده. حالا من آره مدار صرفانی داره میگه مثلا ما ادبیاتی بیاد طلبه بیاد همینطوری متن بخونه، همون دو خط اول کارش رو حساب شد. حالا میگم فرزند آقای فلانی یه دو خطی کارش نداری فعلا، اگه دیگه خیلی گندش بیاد بالا یه چرا، ولی دو تا سه تا دربره طوری نیست. ما همین دربره طوری نیست، این اون پختگی رو پیدا بکنه، مگه آقاش خلاصه کنترلش کنه. برای مثل امام با آقا مصطفی میگفتن، آیه اشتاردی میگفت، بودن با آقا مصطفی گفتن گفته چی؟ گفته که امتحان بدن. بعد گفته که اون زمان این آیه اشتاردی میگفت، من اون موقع نبودم، آیه اشتاردی میگفت اون موقع امتحان اختیاری بود، الان وقت نیست یه رفت بهتون میگم جوابی رو خودش هم نقل میگه. بعد گفت به آقا مصطفی گفتم میخوای امتحان بگیریم؟ گفته نه. گفته چرا؟ گفته هر کم از شما امتحان بگیرید بابای من قبول نمیکنه. میگه نه رو حساب من با تو راه نمیبود، من با خودم از تو امتحان بگیرم، این فایده نداره. حالا به هر حال مگه اینجوری پدره بازش کار بکشه و الا در نمیده. حالا اینا میگه این دو تا روال رد المتشابه علل محکم، محکم بهش رسه بعد. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اگر رد المتشابه علل محکم اینا دارن میگن، این رد المتشابه علل محکم اولا یعنی چه؟ بعد جایگاهش کجاست؟ تو مرجحات قرار میگیره یا نه؟ این از همون جمعهای بگید عرفیه. مرحوم شیخ رفاقا للجمهور معتقده، چون متشابه دو چیز دیگه، یا مجمله یا معوله. این ادامه حدیث میگه اگه به متشابه عمل کنید گمراه میشید، به مجمل که نمیشه عمل کرد چون دو طرف مساوی هست، کدوم میخوای عمل کنید؟ پس منظور اینجا معوله. پس رد العمل به متشابه یعنی معول را گرفتن و ظاهر و نص را به قرینه او کنار گذاشتن، درسته؟ رد المتشابه للمحکم یعنی معول را به ظاهر و نص بگید برگرداندن. خب حالا این جز مرجعات یا نه؟ بگید مرجع نیست، این یه معنای مرتکز عرفی است. خود عرف هم این کارو میکنه، چون وقتی یک کلامی ظاهر یک کلامی نسه، اون یکی مجمل و معوله، عرفاً ظاهر و نس قرینه محسوب میشن بر مراد جدی از اون یکی، بنابراین میشن قرینه، تقدم میشه از اون تقدم قرینه بر ذل قرینه. پس این جزء تعارضای مستقر قرار نمیگیره که تو مرجعات هم بیاد و این تو سایر روایات مرجعات هم اسمی از این گفته نشده، چون اصلا این مرجع نیست، این همون جمع عرفی تقدم قرینه بر ذل قرینه است. روشنه؟ بنابراین اگر ما مثلا یه محکم داشتیم متشابه، نمیدیم سراغ کی مشهوره کی غیر مشهور، کی موافق کتاب کی مخالف کتاب، کی موافق عامه کی مخالفت عامه. محکم میگیریم، متشابه رو هم به محکم حمل میکنیم. و این دو روایت هم همین نکته رو میگن، یعنی میگن آدم با نباید زود قضاوت کنه، باید مجموع ادله رو بگرده، استفراغ الوز بکنه، محکمات رو در بیاره، بعد نظر بده، فوری روایت رو عکس نکنه یا طرح بکنه. بامه اصلا این جزء مرجعات قرار نمیگیره. روشن شده فهمی ها؟ این بس شیخ هم با شما موافق بود. من خامس این دوتا روایت اخیر که ظهور داشتن در وجوب جمع بین اقوال صادره از ائمه به رد المتشابه الی المحکم، متشابه هم اون ظاهری بود که از اون ظاهر خلاف ظاهر داشته بود، چون متشابه یا مجمل یا معوله و معنا نداره نهی از اتباع مجمل، داره که تو حدیث داشت ولا تتبع او متشابهات ها فتزل. خب از مجمل که نمیشه تبعیت کرد، دو تا مساوی هست، از منظورش چی بوده؟ مجمل بود، معول بوده. پس مراد ارجاع ظاهر به نص یا به اثر، این نص تو اثر میشه اصل ظاهر قمر. و این معنا چون مرتکز بوده در، خب چرا تو بقیه نگفته اینو؟ میگه چون این معنا مرتکز بوده در از آن اهل سنت، مثل مطلق و مقید، مثل عام و خاص، و احتیاج به بیان نداشته در کلامی که معلوم و صدور از ائمه بوده، مثلا فقط تو ظنی و صدور گفته، اونم تو بقیه روایات هم نیاز به ذکر جداگانه نبوده. پس بعید نیست که اراده کرده باشد اون چی که واقع میشه و از این تعارض ظاهر و اظهر زاره این میخواد به تعارض ظاهر و اثر در کلماتی که ایراد شده از ائمه به اسناد، یعنی به اعتماد ثقات که نازل میشوند منزله معلوم الصدور. پس در اینجا هم همین کارو میکنیم، از هر ظاهر میکنیم. اگه میره سراغ مرجع، یعنی اینا ممکن نبودن. پس مراد این است که شانچو این است، مبادرت نکنید به طرح خبری که منافیست با خبر دیگر، ولو دیگری ارجح باشد، مثلا دیگری مخالف عامه است، دیگری موافق کتابه، دیگری موافق مشهوره، ولی بدون اینا رو اعمال نکنید وقتی که امکان دارد رد متشابه از این دو خبر به محکم. روشنه؟ فرق فقیه پخته با فقیه غیر پخته هم نید. غیر پخته میگه خب من بلدم مرجعات مخالف این موافق اعمال، اما اونی که پخته تره بالا پایین میکنه، این ور اون ور میکنه، رد المتشابه را محکم میکنه، اصلا میده کار به معارضا خیلی وقتا کشیده نمیشه. و فقیه اون کسی است که تأمل کند در اطراف کلماتی که ایفاد شده از ائمه و مبادرت نکند به طرح این کلمات، به صرف تعارض این کلمات با ارجع از این کلمات، همه جوانب کار رو بسنجه بعد برسه به مرجع. و غرض از این دو روایت اصلا بیان مرجعات بگید نیست، بلکه غرض تشویق بر اجتهاد و استفراغ وسع در معانی روایات و مبادرت نکردن به طرح خبری به مجرد مرجعی برای غیر اون خبر برخبره. مرجعات مال مرحله آخره، وقتی که دیگه اینا هیچ کدوم نشودن. این هم از این تا مقام سادس یه تیکای از روایت مونده، هر کدوم که دوباره شعر میخواد بگه اون تیکه رو میخونیم بعد میایم سراغش. والحمد لله رب العالمین. یعنی اون روایاتی که قطعی و صدور بودن که معلومه که مرجع نمیخواد، اونایی هم که قطعی و صدور نیستن به اسناد به ثقات هم این زنی و صدور هم به زن معتبر، اونا هم نازل میشن منزله معلوم صدور، لذا همین کار رو تو اونا هم انجام میدیم.
یعنی از
هر زار؟ آره از هر زار. یه بگو رد دارم در شامل المحتم
یه نوبت هم به توجه
هم کلاس بعدی تو که طول میدیشه
ساعت امروز چون دیر اومدیم بعدی هم نوبت هم دیر میشه. رو بیان رو
بیان
نو فرد داره که سر وقت میرسن بیان میگه مشکل دیشه با
اول آخر باید این کار بشه بذار.
Thank you.